ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده نیروی قدس سپاه یک روز پس از انتخابات عراق به بغداد رفت. ائتلاف رهبری مقتدی صدر و نوری المالکی پیشتاز آراء انتخابات در عراق شدند. و نخست وزیر اسرائیل میگوید کنترل جولان را حفظ میکند. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران یک روز پس از انتخابات پارلمانی این کشور در سفری اعلام نشده وارد بغداد شد. به گزارش رسانه‌های عراقی، اسماعیل قاآنی روز دوشنبه در دیدار با مقامات عراقی و رهبران احزاب سیاسی درباره هماهنگی میان ائتلافات در دولت آینده این کشور رایزنی کرده است. سفر این مقام نظامی به عراق در حالی است که در اعتراضات خیابانی گسترده دو سال پیش تظاهرکنندگان از جمله به مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق معترض بودند. در جریان این اعتراضات کنسولگری های ایران در شهرهای کربلا و نجف نیز به آتش کشیده شدند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق که روز دوشنبه اعلام شد نشان می‌دهد که ائتلاف رهبری مقتدی صدر بزرگترین برنده این انتخابات بوده و تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را افزایش داده است. ائتلاف رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق نیز دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان شرکت در انتخابات حدود 41% بوده که نازل‌ترین رقم مشارکت از سال 2003 میلادی و سقوط رژیم صدام حسین است. برگزاری این انتخابات زودهنگام که پاسخی به جنبش اعتراضی ماه‌های آخر سال 2019 بود، نتوانسته است اعتماد گروه‌های ناراضی و به خصوص جوانان عراق را جلب کند. کمیسیون مستقل انتخابات عراق هنوز زمان اعلام نتایج رأی‌گیری در بغداد را مشخص نکرده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور حتی در صورت بازنگری جامعه جهانی در روابط با سوریه کنترل بلندی‌های جولان را حفظ خواهد کرد. نفتالی بنت روز دوشنبه گفت ایران در نظر دارد در بلندی‌های جولان ارتش درست کند و ما اجازه چنین کاری را به جمهوری اسلامی نمی‌دهیم. در میان وزارت خارجه سوریه نیز با انتشار بیانیه‌ای خاطر نشان کرد که حکومت دمشق متعهد به بازپس گرفتن بلندی‌های جولان است. در حالی که بخش بزرگی از بلندی‌های جولان پس از تصرف به وسیله اسرائیل در سال 1981 ضمیمه خاک آن کشور شده، جامعه جهانی این منطقه را جزئی از خاک اشغال شده سوریه می‌داند. اظهارات ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی درباره برگزاری بدون تماشاگر مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدمات جهانی همچنان ادامه دارد. حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران گفته است خودمان به این نتیجه رسیدیم که دیدار ایران و کره جنوبی بدون تماشاگر باشد و برای دیدار بعدی زیر ساختا و بعضی مسائل دیگر را رعایت کنیم. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان نیز مدعی شده که کنفدراسیون آسیا مجوز فروش بلیت برای بازی ایران و کره جنوبی را نداده است. این در حالی است که روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان فرار از دردسرهای حضور زنان بر آمدانه بودن تصمیم فدراسیون برای مطلع نکردن فیفا و کنفدراسیون آسیا تاکید کرده است. دو روز پس از استعفای سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش به دلیل اتهامات مربوط به فساد و سوء استفاده از قدرت، روز دوشنبه الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه پیشین اتریش به مقام صدر اعظمی تعیین شد. همزمان میشل لینهارت دیپلمات با سابقه اتریشی نیز به جای آقای شالنبرگ به مقام وزارت خارجه این کشور منصوب شد. الکساندر شالنبرگ 52 ساله در یک نشست خبری گفت برای پر کردن شکاف‌های ناشی از بحران اخیر در دولت اتریش تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد. او افزود به همکاری نزدیک با سباستین کورتز رهبر فعلی حزب مردم اتریش نیز ادامه خواهد داد. این حزب در زمینه مهاجرت سیاست سختگیرانه‌ای دارد و مواضع صدر اعظم جدید در این زمینه با سباستین کورتز صدر اعظم پیشین یکسان است. و حدود 2 هفته پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر منع واردات لوازم خانگی کره‌ای، رسانه‌های داخل ایران از فروش لوازم خانگی کره‌ای در فروشگاه‌ها خبر دادند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره وضعیت خرید و فروش لوازم خانگی در بازار تهران نوشته است لوازم خانگی خارجی قاچاق که در بازار تهران فروخته می شود گارانتی های متنوعی از جمله 10 سال ضمانت موتور دارند. بر پایه این گزارش قیمت این لوازم اکنون افزایش پیدا کرده و برخی یخچال ها حتی تا 140 میلیون تومان هم عرضه می شوند. روز هفتم مهر ماه در پی دستور علی خامنه ای رسانه ها گزارش دادند که ابراهیم رئیسی در نامه ای به وزیران سمت و اقتصاد دستور داده که از واردات هر گونه لوازم خانگی کره ای به کشور جلوگیری شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
معاون سیاسی سپاه با انقلابی خواندن مجلس و دولت کنونی گفته است برای اسلامی کردن دانشگاه ها فرصتی طلایی به وجود آمده است. یدالله جوانی تصریح کرده که اسلامی شدن دانشگاه ها موجب مثبت شدن خروجی آنها خواهد شد. بیشتر در این زمینه گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه و درباره اظهارات معاون سیاسی سپاه پرسیدم.
ما در حقیقت در 41-42 سال گذشته به طور مکرر شاهد این بودیم که در هر دوره‌ای مسئله اسلامی کردن دانشگاه دوباره مطرح میشه، پروندهش باز میشه، بدون اینکه ما متوجه بشیم که چرا در دوره‌های گذشته چنین اتفاقی نیفتاده و دانشگاه با وجود تلاش‌های چند باره انقلاب فرهنگی، بستن دانشگاه‌ها، تصفیه وسیع استادها، ممنوع کردن انواع فعالیت هایی که میتونسته به نحوی غیر اسلامی در دانشگاه ها باشه یا استخدام استادان بر اساس ضوابط و معیارهای گاه سختگیرانه و ایدئولوژیک، هیچ کدوم از اینا نتونسته اون چیزی که مسئولین میخواستن رو به جامعه عمل بپوشونه و اونا به جای اینکه به اصل مسئله برگردن و این معنای اسلامی بودن رو توضیح بدن و یا بگردن ببینن که آیا اشکالی در نوع نگاهشون به دانشگاه وجود داره، دوباره همون حرفا رو تکرار میکنن و خواهان به هر حال سیاست هایی هستن که در اون جهت بره. من فقط یادآوری میکنم که این فرصت طلایی که ایشون اشاره میکنن تا حالا چند بار وجود داشته، از جمله در دوره آقای احمدی نژاد و آقای کامران دانشجو وزیر اون زمان علوم و آموزش عالی هم دوباره در واقع همین مسائل رو مطرح کرد و ما دیدیم که در پس این شعارها و ادعاها چه اتفاقاتی افتاد، چه کسانی وارد دانشگاه شدند و چه ضربه عظیمی به سطح علمی دانشگاه خورد.
آقای جوانی هیچ اشاره‌ای به منظور و مفهومشون از اسلامی کردن دانشگاه‌ها نمی‌کنند. مثلا هیچ الگویی رو ارائه نمی‌دن که مثلا فلان کشور که دانشگاهش اسلامی هستش به این نتایج رسیده و ما می‌خوایم به اون سطح برسیم. واقعا منظورشون چه هست از اسلامی کردن؟
معمای این 40 سال هم همینه. یعنی از روز اول گفته میشد که اسلام برای همه چیز راه حل داره، اسلامی کردن دانشگاه به این معناست که ما هم سمتگیری های برنامه های آموزشی رو اسلامی بکنیم، هم ظاهر دانشگاه رو اسلامی بکنیم. ظاهر دانشگاه ها اسلامی شدن، حتی از اتحاد بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه صحبت شد، ولی من فکر می‌کنم بیش از اینکه حوزه‌های علمیه به دانشگاه کمک کنن، دانشگاه‌ها نفوذ کردن در حوزه‌های علمیه و باعث شدن که اصلا تمام نظام مدارس علمیه حتی عوض بشه و دانشگاهی بشه، درس و کلاس و واحد و دیپلم و همه اینا به وجود بیاد. اینه که خیلی حیرت‌آوره که بعد از 40 سال هیچ کس نمیتونه بگه که این اسلامی کردن به چه معناست و همه مدعیان اولیه‌اش، یعنی آقای سروش، آقای داوری یا تمام کسایی که خیلی فعال بودن در شورای انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاه و حتی آدمی مثل آقای گلشنی که یکی از پروپاگاندترین طرفدارای اسلامی کردن بود و فیزیکدان دانشگاه صنعتی بود، اونا همشون به این آخرش به نتیجه رسیدن که این یه امر نشدنی است و این بیشتر سیاسی و ابزاری کردن دانشگاه است تا اینکه واقعا کمک به دانشگاه. اگه بخوایم یه نمونه من بهش برگردم، دانشگاه امام جعفر صادقه که اینا معتقدن که این دانشگاه اسلامی شده، ولی خروجی ها این دانشگاه رو در حوزه مدیریت ببینید، مثلا کسانی مثل وزیر امور خارجه فعلی یا کسانی مثل آقای سعید جلیلی که در حقیقت هیچ وزن خاصی در سیاست و در درک سیاست جهانی ندارن و از این راه حتی خسارات فراوانی هم به ایران وارد میکنن به خاطر اون آموزشی که ندیدن، به خاطر توانایی که ندارن و به خاطر اون ادعاهایی که هیچ تناسبی با واقعیت‌های ایران و دنیا نداره. در نتیجه مدیرانی که در دانشگاه امام جعفر صادق تربیت شدن و الان در دولت آقای رئیسی دست بالا رو دارن، میشه گفت اینا مدیران اسلامی هستن که در یک دانشگاهی که مدعی اسلامی بودن هست تربیت شدن. ولی اگه همینا رو با دانشگاه معمولی مقایسه کنید، ببینید که در یک رقابت برابر اینا هیچ کدوم اگر رانت سیاسی ایدئولوژیک پسرشون باشه هیچ مقامی نمیتونن کسب کنن، هیچ موفقیت هم نمیتونن کسب کنن، برای اینکه فقط از روی دوپینگ سیاسی و ایدئولوژیکی میتونن مقام بگیرن، پست بگیرن، برای اینکه به اونا اطمینان وجود داره که اونا به منافع انقلاب خیانت نمیکنن.
توضیحات سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه را میشنیدید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه از برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند ساکن تهران است و همکنون در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین به سر می‌برد، به جرم اعتقاداتش، بهایی بودن. ارسلان یزدانی 38 سال دارد، همسر و پدر دو فرزند است، اهل مطالعه و علاقه‌مند به سینما و تئاتر. او سالها پیش پس از پایان دوره دبیرستان مانند صدها بهایی دیگر از تحصیل در دانشگاه محروم شد، اما اجازه نداد که این محرومیت به مانعی بر سر راهش تبدیل شود. به دنبال علاقه اش رفت و در زمینه گرافیک و طراحی مشغول به کار شد. حرفه اش طراحی لوگو و کارهای تبلیغاتی است. در کنار آن اخبار روز و مسائل مربوط به ایران را هم دنبال می کند. شیفته ایران است و کار در کشورش. ارسلان یزدانی هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته، اما حالا با اتهام‌های امنیتی مواجه است. ساعت 11:45 دقیقه صبح 10 شهریور بود که مأمورین امنیتی زنگ در خانه اش را زدند و به زور وارد خانه شدند، با حکم بازداشتی که توسط بازپرسی دادسرای امنیتی اوین صادر شده بود. پس از ساعتها تفتیش منزل، مأموران امنیتی ارسلان یزدانی را مقابل چشمان بهت زده و نگران همسر و دو فرزندش بازداشت کردند و با خود بردند. اتهامهایی که مأمورین امنیتی هنگام بازداشت علیه این شهروند بهایی مطرح کردند، تبلیغ علیه نظام، تشکیل اجتماعات و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی بود. ارسلان یزدانی از یک ماه پیش در سلولی سرد و دلگیر در یک بند امنیتی در زندان اوین ساعات نفسگیر بازجویی و شبهای کشدار حبس را سپری می کند، در حالی که ممنوع الملاقات است و به وکیل مدافع هم دسترسی ندارد. آن سوی دیوارهای بلند زندان اوین همسرش سمیرا چشم انتظار آزادی اوست و دو پسرش رامان 12 ساله و پندار 6 ساله دلتنگ آغوش پدر. پدری که جرمش اعتقادات اوست، اعتقاد به آیین بهایی.
خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.